بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با استصحاب بقای ملکیت بعد از فسخ بود. گفتیم به وسیله این استصحاب نتیجه لزوم که عبارت از بقای ملکیت است بعد از فسخ، این نتیجه را ثابت میکنه. این استصحاب مورد اشکال قرار گرفت. اشکال دوم این بود که این استصحاب از استصحابات کلی است، زیرا که ملکیت حاصله مشکوک است، از اینکه آیا ملکیت متزلزله است که مرتفع است قطعا به فسخ، یا ملکیت لازمه است که ملکیت لازمه باقی است یقینا. پس علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو سنخ ملکیت حاصل شده، ولذا میبایست استصحاب جامع ملکیت را کرد. این اشکال را گفتیم. مرحوم شیخ جوابهای متعددی داده، جواب رسیدیم به جواب چهارم. جواب چهارمی که از این استصحاب، از این اشکال بر این استصحاب میشه داد، این است که ما در اینجا استصحاب شخصی داریم، استصحاب شخص اون ملکیتی که حدوثاً حاصل شده است به وسیله معاتات، زیرا که شبهه ما در باب معاتات شبهه حکمی است. در شبهات حکمیه وقتی شک در بقا و ارتفاع حکم میشه، استصحاب همیشه استصحاب حکمی است، استصحاب شخصی است نه استصحاب کلی، زیرا که مستصحب که عبارت از اون حکم مجعول باشه، در باب احکام وحدت و تعددش به وحدت و تعدد جعله. زیرا که مجعول امر حقیقی نیست، امر اعتباری است. ملکیت در اینجا مراد از ملکیت یه امر حقیقی خارجی نیست، مراد از ملکیت همون امر اعتباری مجعول وسیله جعل شارع. پس ما وقتی شک میکنیم در این که آیا معاتات لازم است یا جایزه است، مرجع این شک به این است که آیا اون مجعولی را که شارع مقدس بر معاتات قرار داده و اون ملکیت، اون ملکیت را ملکیت مادام لم یفسخ قرار داده یا ملکیت مطلقه قرار داده حتی بعد الفسخ. پس بنابراین ما اون مجعولی را که شارع قرار داده میگیم اون مجعول باقی است بعد از فسخ. هم استصحاب را بر خود همون مجعول شرعی که شارع قرار داده بر همون پیاده میکنیم و میگیم او آن چیزی را که جعل کرده بود و قرار داده بود که امری است وضعی، شخص همون را نمیدونیم مطلقا قرار داده حتی برای ما بعد از فسخ، یا مقید و مقید به فسخ است مادام لم یفسخه. و این استصحاب همیشه از استصحابات شخصی است، هیچگاه نمیشه این استصحاب در شبهات حکمیه استصحاب کلی باشه. حتی اگر فرض کنیم که لزوم و جواز دو خصوصیتی است که در مجعول اخذ میشه، اخذ اون خصوصیت در مجعول، در اگر هر آینه فرض کردیم که لزوم و جواز از خصوصیات سبب نبود، از خصوصیات مسبب است مثلا، ما ازالک استصحاب در شبهات حکمی استصحاب شخصی است. چرا در شبهات موضوعی استصحاب میشه کلی باشه؟ یعنی ما اگر فرض کنیم که فرض کرده باشیم برای اینکه این معامله شک در این است که چه معامله واقع شده برای این مال، آیا صلح کرده مال را یا هبه کرده مال را، اینجا اگر گفتیم برای اینکه لزوم و جواز دو خصوصیت راجع به ملک نراجع به سبب که عقده، اینجا استصحاب اصحاب کلی میشه. زیرا که ما اینجوری میگیم، میگیم ملکیتی که اینجا حاصل شده است مردد است بین ملکیتی که به وسیله صلح ایجاد شده باشه یا ملکیتی که به وسیله هبه ایجاد شده باشه. ملکیتی که به وسیله صلح ایجاد شده مغیا نیست، ملکیتی که به وسیله هبه ایجاد شده مغیاست به مادام لم یفسخ. این از موارد علم اجمالی است به اینکه یکی از این دو ملکیت ها بنابراین که لزوم و جواز از خصوصیات این مسبب باشه که عبارت از ملکیت باشه، علم هست که یکی از این دو ملکیت، دو فرد ملکیت ایجاد شده، یا اون فرد مجعولی که مغیاست به فسخ، یا اون مجعولی که ملکیت مجعولی که مغیا نیست به فسخ. اگر اون باشه قطعا زائل شده، اگر این یکی باشه قطعا باقی است. این استصحاب اصحاب کلی است. اما اگر شبه حکمی بود نه موضوعی، چنانچه بحث در اینجا در جریان استصحاب بقای ملک در شبه حکمی دیگه هیچگاه استصحاب بقای مجعول در شبهات حکمی استصحاب کلی نیست، همیشه استصحاب جزئی است. چون ما همون شیئی را که جعل کرده شارع، همون مجعول کلی شارع را شک داریم که اون مجعول را چه اندازه قرار داده، آیا تا این خط قرار داده و مغیا کرده به فسخ یا بیش از این مقدار قرار داده. اینجا مستصحب ما همون مجعول کلی است و شخص همون جعل، در حقیقت شخص مجعول به همون جعل مستصحبه. پس در باب احکام، در باب احکام وضعی، احکام در باب احکام شرعیه، یعنی مجعولات شرعیه، اگر هر آینه شبه حکمی بود در بقاء یک مجعول کلی شرعی، استصحاب همیشه و همواره شخصی است و منشأی برای توهم این که استصحاب کلی در کار نیست. زیرا تعدد و وحدت جعل به تعدد و وحدت مجعول به تعدد و وحدت جعل، و در شبه حکمی ما یک جعل بیشتر نداریم. در دو تا جعل امر داره، یعنی دو جعل نیست، یک جعله. این جعل واحد را نمیدونیم چه اندازه مقدار مجعولش، چه اندازه است، آیا دراز به اصطلاح طویل، فرد طویل را جعل کرده مطلق یا نه به اندازه فقط زمان اوله. شک در بقاء شخص همون جعل واحده، مجعول جعل واحده. پس در شبهات حکمی چون ما بیش از یک جعل نداریم و یه جعل هست علی کل حال، مجعولم مجعوله همون جعله، مستصحب ما اون مجعول شخصی شخص همون جعله. ولی زن دوتا مجعول دیگه در اینجا نداریم تا اینکه ما بیاییم بگیم حالت سابقه ما مردد است بین این حقیقت یا اون حقیقت. این تردد بین دو حقیقت در امور تکوینیه معقوله، در وجودات حقیقیه تکوینیه معقوله، اما در امورات جعلیه دیگه اونجا جعل یک جعله و مجعول هم امر اعتباری است. مجعول امر حقیقی نیست، یه امر اعتباری است که در حقیقت تشخصش و تعددش، تفردش، وحدتش و تعددش به وحدت جعل. هر وقت جعل یکی شد مجعول اونجا هم یک چیزه، دو چیز مردد بین دو چیز نیست. شک در بقا و استمرار و عدم بقا و انقطاعش در حقیقت. پس استصحاب در موارد شبهات حکمی همواره استصحاب شخصی. این یه نکته دیگری است برای اینکه استصحاب در مقام استصحاب شخصی است نه استصحاب کلی. در جواب سوم گذشته که دیروز گذشت اونجا به این نکته میگفتیم استصحاب شخصی است که ملکیت حتی اگر از امور حقیقیه باشه، ملکیت مسبب از اسباب ملکیت که عبارت از عقوده، و ملکیت عرضی است بر مال، بر عوضین، و خصوصیت جواز و لزوم از خصوصیت های مربوط به سبب نه به مسبب، و تنوع و تعدد سبب مستلزم تنوع و تعدد مسبب نمیشه همه جا. ولذا در مثل حرارت آب که بازی امر تکوینی بود گفتیم، اونجا هم اگر شک در بقای حرارت در این آب بکنیم از باب شک در این که علت این حرارت که اون آتش باشه مثلا، آیا اون علت این نوع علته یا اون نوع علته، نسبت به سبب گرچه تردد در حقیقته که آیا کدوم فرد از عنوان آتش مثلا یا نار ایجاد شده، نسبت به مسبب که حرارت آبه، استصحاب شخصی است. پس در اون جواب گذشته، اون جواب گذشته همه جا جاری است، حتی در امور تکوینیه جاری است، حتی در شبهه موضوعیه جاری است. این جواب به نکته دیگری اثبات میکنه که این استصحاب استصحاب شخصی است، نه استصحاب کلی. و این نکته عبارت اینه که چون شبهه حکمی است و مستصحب ما مجعول شرعی است، مجعولات شرعی امور حقیقیه نیستند، مجعولات شرعیه عبارت از اون امور اعتباریه هستن که شارع با جعل خودش او رو جعل مثلا میکنه، و حق و مجعول حقیقتش، تشخصش و تعددش، وحدتش و تکثر و تعددش به تعدد و وحدت جعله. اگر جعل یکی شد مجعول هم یکیست، دو نوع دیگه نیست، همون یک مجعول همون جعله. اگر متعدد شد جعل، مجعول هم متعدد میشه. ولذا اگر شبه حکمی شد، مستصحب ما یقیناً بقا همون مجعول شخص اون جعل واحدی است که بیش از اون یک جعل در کار نیست. استصحاب استصحاب شخصی است. اگر شبه موضوعیه شد میشه استصحاب استصحاب کلی باشه، چون چه دو تا جعل داشته باشیم و فرض کنیم که این دو تا جعل مجعولاشون با هم دیگه قهرن فرق میکنه، اینجا استصحاب میشه استصحاب کلی. نمیدونیم اون مجعول ایجاد شده که حالا رفع شده یقینا، یا مجعول جعل دیگر ایجاد شده که حالا باقی است، اگر اون مجعول باشه یقینا و قطعا باقی است، میشه استصحاب کلی. این وجه چهارم از جواب بر این استصحاب. وجه پنجمی که در اینجا هست این است که اصلا ما در اینجا ملکیت، من کلی ملکیت استصحاب نمی کنم، من مجعول همون جعل شخصی خودم رو استصحاب می کنم. من علم به یک جعل شخصی نداشت، اون شی اون هر چی مقدر باشه بالاخره این شی چون جعلش یکیست پس مجعولش هم یکیست. هر حقیقتی میخواد باشه، اون حقیقتی که شارع جعلش کرده که امر اعتباری است، هر مفهومی میخواد باشه، اون مفهومی را که شارع جعل کرده به این جعل، یک مفهوم بیشتر نیست، یک چیز بیشتر نیست. اون شیعی را که جعل کرده با این جعل، جعل هم ایجاد حقیقی نیست، ایجاد علم علم چرا؟ تشخص چرا؟ تشخصش علم دارم، زیرا که تشخص مجعول به تشخص جعلشه، هر وقت جعل یکی شد مجعول هم یکیه. من علم دارم به این که مجعول شخص این جعل ایجاد شده، مجعولی که به شخص این جعل جعل شده، این مجعول علم دارم که شارع جعلش کرده، ولی نمیدونم این مجعولی رو که جعل کرده، شخص همین مجعولی که جعل کرده، آیا مطلق و مستمر جعلش کرده یا مقیای به مالم نفسخ جعلش کرده. استصحاب در شبهات حکمی همیشه استصحاب شخصی است. استصحاب شخصی به عبارت اخرى بگید استصحاب جعله. در حقیقت استصحاب در شبهات حکمی استصحاب جعل، و جعل ما که مردد نبود، جعل یک جعله در شبهات حکمیه، در شبهه موضوعیه تردد بین دو جعله، اما در شبهه حکمیه که یه جعل بیشتر ما نداریم، شخص همون جعلی را که شارع جعل کرده ولی نمیدونیم چه اندازه جعل کرده، فقط در زمان اول جعل کرده مالم یفسخ، در زمان دوم این جعلش مستمر باقی، جعلش مطلق به اصطلاح مستمر یا جعلش مغیاست. مثلا وقتی ما استصحاب میکنیم بقاء نجاست ما را بعد از زوال تغییر، خب این استصحاب شخصی است، زیرا که شک در همون شخص جعلی است که شارع اینجا قرار داده، نمیدونیم شخص اون جعل. مادام لم یزل تغییره، یا نه نجاست ما متغیر حتی بعد از زوال تغییرش، شارع جعل کرده نجاستی را مستمرن حتی برای ما بعد از زوال تغییرش. خب اینجا مستصحب ما شخص همون جعله، یه جعل که بیشتر نداریم در شبهات حکمیه، چون یک جعل بیشتر نیست در شبهه حکمیه و اون جعل هم محرزه، مستصحب ما بقاء شخص هم مجعول همون جعله، نه چیز دیگری، اونم که متيقن الحدوثه، شک در استمرار و بقایشه. پس خب بله، من وقتی یکیست دیگه من تردد بین دو چیز ندارم دیگه، وقتی یکی شد دیگه من علم به یک فرد دارم و شک، نه دیگه علم به یک فرد دارم و به عدم وجود فرد دیگری هم دارم، شک در بقاء شخص همون فرده. کلی بودن جایی درست میشه که من علم دارم احد الفردین موجود شده، هر وقت معلوم من مردد بود بین دو فرد میشه کلی، هر وقت معلوم من مشخص بود در یک فرد، شک در این بود که این فرد که به شخصه به تشخصه من یقین دارم به وجودش، آیا این فرد عمرش طویله یا عمرش قصیره، این میشه اصحاب فرد دیگه، اصحاب کلی نیست. در شبهات حکمی همواره استصحاب اصحاب شخصی است. پس چون و در بحث معاتات، چون بحث در لزوم معاتات به نحو شبهه حکمی است، پس بنابراین استصحاب استصحاب شخصی میشه، هیچگاه استصحاب کلی نیست. این جواب چهارم. جواب پنجمی که باز اینجا میشه داد اینه که ما در اینجا بنابر اینکه لزوم و جواز در حقیقت از احکام عقد باشه نه از احکام ملک، یا به عبارت اخرى بنابر اینکه ملکیت بقاء ملکیت مسبب از اثر شرعی مسبب شرعی بقاء عقد باشه که همینجور هم هست، یعنی از ادله عفو العقود و خطابات عمومات امضا ما این چنین استفاده میکنیم که نتیجه عقد اثر شرعی است که مترتب است بر خود عقد. عقد موضوع حکم شرعیش ترتب اون نتیجه است که عقد به اون نتیجه خورده که عبارت از ملکیت مثلا در باب بیع. پس ملکیت عوضین اثر شرعی بقاء عقده، ارتفاع ملکیت عوضین هم در صورتی است که اون موضوع این اثر رفع بشه که عبارت از عقده. هر وقت اون عقد رفع شد اون اثر رفع میشه، هر وقت اون عقد باقی است باقی باشه اون از اون اثر هم باقی است. بنابر این که ما در باب عقود بپذیریم که اون نتایج و ملکیت های حاصله آثار شرعی مسببات شرعی مترتبه بر عقده و عقد یک وجود حدوثی داره یا وجود بقایی داره و وجود بقایی و ملکیت وجود بقاییش اثر وجود بقایی عقده و اینا رو قبلا بحثش رو کردیم در ابحاث گذشته، گفتیم عقد وجود بقایی داره و لذا فسخ به وجود بقایی عقد میخوره نه به وجود حدوثی عقد. بقاء ملکیت و بقاء تملیک و تملک عوضین از آثار بقاء وجود بقایی عقده. خب اگه اینا رو قبول کردیم اون وقت ما در اینجا اصل موضوعی داریم که ما رو مستغنی میکنه از استصحاب ملکیت و این اصل موضوعی عبارت از استصحاب بقای عقد، چون فسخ در حقیقت رفع عقده. وقتی ما شک میکنیم که آیا معاطات جائز است یا لازم، مرجع این شک به این میشه که آیا به فسخ توی احد المتعاملین متعاطیین آیا عقد معاطات بیع معاطاتی منفسخ شد یا باقی است. پس شک در فسخ، شک در جواز و لزوم، منشأش و مرجعش به شک در این است که آیا عقد منفسخ شده و مرتفع شده بقائن یا نه هنوز باقی است. استصحاب بقای عقد میکنیم، میگیم این عقد قبل از فسخ تو موجود بوده حالا هم باقی است موجوده، به فسخ تو عقد فسخ نشده و چون ملکیت و نتایج از آثار شرعی بقای عقد فرض شد پس تمام اون آثار بار میشه. دیگه استصحاب بقای ملک را ما لازم نداریم، بلکه بنابر مسالک معروف و مشهور اصلا استصحاب بقای ملک دیگه جاری نیست، چون این اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی است. بنابر مسلک معروف که میگن اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی است حتی اگر متوافقین باشن، یعنی معداشون یه چیز باشه، اینجا دیگه استصحاب بقای ملک جاری نیست بلکه استصحاب بقای عقد جاری است. اینم جواب پنجمی که همین دیگه موضوع حکمی همیشه سبب مسببی هست. این جواب درست است و تام است بنابر قبول اون مبانی که بگیم عقد یک وجود حدوثی داره یک وجود بقایی داره و آثار نتایج عقد ملکیت تملک اینا همه آثار شرعی وجود بقایی عقده و فسخ هم رافع وجود بقایی عقده نه وجود حدوثی عقده، عقد را برمی‌داره و لذا ملکیت برداشته میشه. اگر این چنین شد وقت این استصحاب دیگه ارکانش تام است و این اصل چون اصل سبب موضوعی یا به تعبیر های چیز اصل سببی است مقدم است بر اصل حکمی و دیگه بنابر مبانی معروف که اصول سببیه و موضوعیه مقدمن بر اصول حکمیه این اصل جاریست و اون اصل جاری نیست. این جواب پنجم. جواب ششم جوابیست که خود شیخ باز در لابلای فرمایشاتشون فرمودن. ایشون بعد از اینکه اون دو جواب اول را دادن، اولا گفتن استصحاب کلی از اینجا در قسم ثانیست جاریست، ثانیت گفتن برای اینکه این استصحاب اصحاب شخصیست به یکی از این دو بیانی که گذشت در وجه دوم و سوم، یه جواب سومی هم دادن و اون اینکه فرمودن برای اینکه یک فل شک، شک که در اینکه این استصحاب آیا کلیست یا جزئی است کافی است در جریان این استصحاب. شک که در اینکه خصوصیت جواز و لزوم از خصوصیات عقد است و سبب است یا از خصوصیات ملک است و مسبب است، شک که در اینم ایشون میگه کافی است از برای جریان استصحاب، استصحاب بقاء ملک و ترتب نتیجه لزوم، آثار لزوم که همون بقاء ملک باشه. که انهو میخوان بفرمان برای که ما وقتی شک کنیم و ندونیم که آیا لزوم و جواز دو صفت منوع ملکیت هست یا لزوم و جواز دو صفت مربوط به سبب ملکیت هست که عقد باشه، وقتی نفهمیم که به کدوم برگشت داره و صفت ایس یا صفت اوس منوع اینه یا منوع اوس، منوع ملکیت هست یا منوع ملکیت نیست، قهرن شک میکنیم که آیا ملکیتی که بوده به شخصه باقیه یا اون ملکیت یه نوع دیگری شده، اون نوع دیگرش مثلا باقی است. شک در این، شک در بقاء موجب نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، شک در این جهت مستلزم احتمال بقاء شخص اون ملکیت سابقه رو داریم میدیم قهرن. وقتی ما شک کنیم و ندونیم که آیا جواز و لزوم منوع ملکیت هست یا منوع ملکیت نیست، یعنی دو نوع ملکیت داریم یا یه نوع ملکیت داریم، شک در این قهرن مستلزم اینه که ما احتمال بدیم شخص اون ملکیتی که حاصل شده سابقا به این معامله شخص اون ملکیت باقی است، چون شاید منوع نباشه و اگر منوع نبود و باقی بود شخص همون باقی است. پس نتیجه تابع اخص مقدمتینه. این سبب میشه که ما احتمال بقاء شخص اون ملکیت حاصله حدوثاً حین العقد را بدیم، چون شاید این خصوصیت جواز لزوم از منوعات نباشه و اگر از منوعات نبود، منوع ملکیت نبود، پس شخص همون ملکیت باقیست علا تقدیر البقاء، ملکیت دیگری نیست. پس قهرن ما شک در بقا میکنیم، شک در بقاء شخص همون معلوم الحدوث میکنیم. به عبارت اخرى احتمال سبب میشه که ما در نتیجه احتمال بقاء شخص اون ملکیت حادث رو بدیم، و ما در استصحاب بیش از این نمیخوایم. احتمال بقاء ما علم حدوثه، هر چیزی رو که علم به حدوثش داری اگر احتمال بقاشو بدی، استصحاب میگه باقیست. استصحاب موضوعش احتماله نه یقین، احتمال و یقین، یقین به حدوث و احتمال بقا، احتمال بقاء شخص اون حادث. و چون ما احتمال میدیم که تزلزل و جواز و لزوم از خصوصیات ملک نباشه، از خصوصیات سبب باشه، پس احتمال میدیم که شخص همون ملکیتی که حادث شده است عند العقد باقی باشه در مرحله بقا. این تفسیر مطلبی است که ایشون به عنوان اینکه یک فی شک، اینکه شک کفانا یک فی شک فی جریان این استصحاب. حالا اون بحث رو نکنید، چون فرض کنید علی کل حال فسخ مانع رافعه، اون که همون برگشته به اشکال صاحب کفایه است، ما به یه اشکال دیگه نباست بچسبیم بعد از اینکه اون اشکال جوابش روشن شد. اون جوابش همونه که اینجور موارد، موارد شک در رافعه نیست، شک در مقتضی نیست، زیرا که فسخ رافعه. اینجا مرحوم میرزا قدس سروی اشکال فنی وارد کردن بر شیخ، گفتن بر اینکه این مطلب درست نیست، زیرا این ما وقتی شک میکنیم، بعد بعضی از شاگردان میرزا مطلب میرزا به شکل پخته تری و مرتب تری بیان کردن، فنی تری بیان کردن، گفتن بر اینکه ما در باب استصحاب کلی، کلی قسم ثانی، دو اشکال وارد میشه در اون بحث استصحاب کلی قسم ثانی، که اون دو اشکال هم دفع میشه در همون بحث استصحاب کلی، که اگر اون دو اشکال دفع نشود یا یکی از اون دو اشکال دفع نشود، استصحاب کلی قهرن جاری نیست. اشکال اول این است که در مورد علم به کلی، تحقق کلی حدوثاً در ضمن احد الفردین، که احدهما مقطوع البقاء و فرد دیگرش مقطوع الارتفاع، اشکال اولی که میگه این که شما شک در بقا ندارید، شک در بقا شما نداره، زیرا کلی عین فرده، چیز دیگه غیر از افراد نیست، کلی همون فرده. شما نسبت به اون فرد احد الفردین یقین به ارتفاعش دارید، فرد دیگر یقین به بقایش دارید علا تقدیر حدوث. پس شما شک در بقا ندارید، بلکه در حقیقت یقین به ارتفاع احد الفردین دارید علا کل حال، و یقین به بقاء دیگری دارید علا تقدیر حدوثه و حدوثش متیقن نیست. پس اگر بخواید اون فردی که یقین به ارتفاعش دارید استصحاب کنید، اون که نقض یقین به یقینه، اینجا یقین به ارتفاع دارید. اگر بخواید اون فردی که یقین به بقایش دارید استصحابش کنید، اون که نه شک در بقایش دارید نه یقین به حدوثش دارید، هر دو رکن استصحاب درش تمام نیست. پس ارکان استصحاب تمام نیست، شک در استصحاب دو رکن داره در موضوع استصحاب، یکی یقین به حدوث، یکی شک در بقا. اینجا در مورد استصحاب کلی، یعنی علم به وجود کلی ضمن احد الفردین قصیر و طویل، این چنین مواردی ما ارکان استصحاب، موضوع استصحاب رو درش قهرن تام نمیبینیم، چون اون فرد که یقیناً مرتفعه، این فرد که یقیناً باقیست علا تقدیر و حدوثش، نه بقایش مشکوکه نه حدوثش متیقن. پس بنابراین نقض شک، نقض یقین به شک در اینجا موضوع نداره. لا تنقض الیقین به شک، موضوعش یقینه به شیئیست و شکیست خورده به همون شیئ، و ایره ما اینجا نداریم. ایه یک شبه، یک اشکال در اون بحث. اشکال دومی که در اون بحث میشه اینه که فرضاً ما از اون شبه اول جواب دادیم، گفتیم نه، ما این یقین، این دو، اگر فرد موجود را ملاحظه کنید، بله نسبت به افراد همینجور احد الفردین مقطوع الارتفاع، فرد دیگر مقطوع البقاء ولی مشکوک الحدوث. ولی ما به فرد کار نداریم، میاییم به روی عنوان کلی و جامع که در حقیقت مفهوم دیگری است غیر از مفهوم فرد. درست وجودن اینها یکی هستند، ولی مفهومن دوتا هستند. اگر اثری رو این مفهوم دوم بار شد، مفهوم جامع و کلی، کلی انسان، هم یقین به حدوثش داریم هم شک در بقایش داریم. ارکان استصحاب در اون مفهوم دوم که مسبب از مفهوم اوله، گرچه وجودش متحد با وجود مفهوم اول، مفهوم کلی غیر از مفهوم فرده، گرچه وجودن عین همه، در اون مفهوم دوم وقتی از اون مفهوم نگاه میکنیم میبینیم ارکان استصحاب در اون مفهوم تامه، یقین به حدوث داریم، شک در بقا داریم، استصحاب در اوجاری است. این جواب شبه اوله. شبه دوم میاد اینجوری میگه، میگه فرضاً ارکان استصحاب تام شد در کلی، ولی اینجا ما یه اصل حاکمی داریم بر این اصل. این اصل حاکم عبارت از استصحاب عدم تحقق فرد طویله. ما میگیم فرد قصیر که یقینا نیستش، حالا اگر کلی بخواد باشه در ضمن فرد طویل قهرن، ما استصحاب میکنیم عدم حصول و حدوث اون فرد طویل، و این اصل سببیست نسبت به اون اصل مسببیست. شک در بقاء کلی و ارتفاعش مسبب است بقاء از شک در حدوث فرد طویل. پس بنابراین به استصحاب عدم فرد طویل مثلا نفی میکنیم کلی را. این هم اشکال دومیست که اونجا کردن و جواب دادن در اون بحث اصولی، برای اینکه این اصل سببی و مسببی در اینجا اصل سببی و مسببی شرعی نیست، زیرا انتفاع کلی به انتفاع فردش یک انتفاع عقلی است نه انتفاع شرعی. اگر اثر بود و او موضوع این اثر شرعی بود، بقاء کلی حکم شرعی بود، جور بود این استصحاب. ولی در اینجا اثر کلی یه امر تکوینی است و مسببیت انتفاع فرد برای انتفاع کلی مسببیت عقلی است. پس این استصحاب نمیتونه اون اثر رو نفی کنه. این هم جوابی که از این شبهه دوم داد. خب حالا این آقایون اینجوری به شیخ اشکال کردند که شما در اگر فرض کردید شک در کلی بودن و جزئی بودن این شخصی بودن این استصحاب را، اگر منشأ عدم جریان استصحاب کلی شبهه دوم باشه در اون بحث اصولی، فرمایش شما درسته که شک در کلی بودن و شخصی بودن مستلزم جریان استصحاب. چرا؟ چون معناش اینه که ما در اینجا استصحاب شخصی داریم، استصحاب ملکیت را که میکنیم نمیدونیم این استصحاب ملکیت آیا استصحاب کلی است، پس یک اصل حاکمی برش هست که اون اصل سببی باشه. یا استصحاب شخصی است، پس یک اصل حاکمی دیگه براش نیست. چون اگر شخصی بود دیگه استصحاب عدم فرد طویل و این حرفا دیگه در جاری نیست، چون دو تا فرد نیست، یک فرد بیشتر نیست، اینم استصحابش است بقاش. استصحابش وجودی است نه عدم. این برگشتش به اینه که ما شک میکنیم که آیا این ملکیت مستصحبه یه اصل حاکمی براش هست یا نیست. این میشه از قبیل موارد شک که در وجود حاکم بر علیه یک دلالتی اصل دلیل استصحاب این استصحاب رو شامل شده یقینا، یعنی موضوع دلیل استصحاب اینجا هستش، یقین و شک. علی کل حال چه کلی باشه چه فرد چه شخصی، موضوع دلیل استصحاب و اطلاق دلیل لا تنقض الیقین به شک این استصحاب رو گرفته، ولی نمیدونیم آیا یه اطلاق دیگری هست که حاکم بر اینه یا نیست. میشه از قبیل موارد شک در مخصص و شک در مقید و شک در حاکم. هر اطلاقی حجت است ما لم یحرز مخصصه یحرز مقیده یحرز حاکمه. تا وقتی که احراز مقید یا مخصص یا حاکم نشه هر دل و هر اطلاقی فی نفس حجته. پس ارکان استصحاب چون بنابر تقدیر دوم تام است، اطلاق دلیل لا تنقض الیقین به شک برای استصحاب ملکیت تام است، شک در وجود حاکم که همون مقید و مخصص در حقیقت، حاکم روحاً و لبن مخصصه، لسانش لسان حکومته، شک در وجود مقیدی و مخصصی از و یا معارضی با این اطلاق، خب شک در معارض، شک در مخصص، شک در مقید، شک در حاکم، همه این موارد شک اصل عدم حاکم، عدم مخصص، عدم مقیده، که این اصل عدم هم اصل لفظی است نه اصل عملی. یعنی اصالت العموم حجت است، اطلاق حجت است، ما لم یحرز المقید، ما لم یحرز المخصص، ما لم یحرز الحاکم. پس بنابر این فرمایش شیخ تامه. اگر منظور شیخ در اون مسئله اشکال در استصحاب کلی اشکال دوم باشه، شک به نفع جریان استصحابه. شک در این که این استصحاب کلی است پس جاری نیست یا شخصی است پس جاریه، برگشت ببین میکنه که شک میکنیم آیا این اطلاق لا تنقض الیقین به شک در برای ملکیت آیا حاکمی داره یا حاکمی نداره. بنابراین چون شک میکنیم برای اینکه حاکمی داره یا حاکمی نداره، قهرن میشه تمسک کرد به این اصل ما لم یحرز الحاکم. و اما اگر منشأ اشکال در استصحاب کلی اون شبهه اول بود که مهم هم اون شبهه است، شبهه اول اگر بود، اگر منشأ اشکال شبهه اول بود که آیا که اگر استصحاب کلی بود ما شک و یقین نداریم به یک شیء، آنچه که داریم یقین به ارتفاع فردی و یقین به بقاء فردی علی تقدیر حدوثش، حدوثش هم مشکوکه، ارکان استصحاب تام نیست در کلی، در استصحاب کلی. اگر این بود شک در کلی بودن و فرد بودن مستلزم شک در صدق لا تنقض الیقین به شک، میشه از موارد شبهه مصداقی خود عام، خود عنوان لا تنقض الیقین به شک، عنوان استصحابه و موضوع دلیل استصحابه، شک میکنی که ما در اینجا یقین و شک داریم یا یقین و شک نداریم، یقین به حدوث و شک به بقا داریم یا یقین به حدوث و شک به بقا اصلا نداریم. میشه شک در انطباق نقض یقین به شک، خب شک در انطباق عنوان از قبیل اینه که ندونیم عنوان عالم صادق بر زید هست یا زید نیست، شک داریم زید عالمه یا عالم نیست، جو اکرم العلماء نمیشه بهش تمسک کرد به علا جمیع المبانی در بحث عام خاص. اونجا گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام به هیچ وجه جایز نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصش تفصیلاتی درش هست، اما در شبهه مصداقی خود عام دیگه کسی تمسک به عام نمی کنه. اینجا مرجع شک در کلی بودن و شخصی بودن به این است که آیا عموم لا تنقض الیقین به شک اینجا نقض یقین به شک صادق اصلا مصداق داره یا مصداق نداره. این شک، شک که در شبه مرجعش به شبهه مصداقی خود عام لا تنقض الیقین به شک، چون شبهه مصداقی خود عامه تمسک به عام در شبهه مصداقیش به هیچ وجه جایز نیست، پس دیگه تمسک به لا تنقض الیقین به شک در اینجا نمیتونیم بکنیم. پس شک که در کلی بودن یا شخصی بودن استصحاب به نفع عدم در جریان استصحابه، نه به نفع جریان استصحاب. لا یک فشک، نه اینکه یک فشک، چون مرجعش به شبهه مصداقی عام میشه که عموم دلیل استصحاب به اصطلاح میشه و تمسک به عموم لا تنقض الیقین بشک، بلکه به هر عمومی بدون احراز انطباق موضوعش تمسک به عام در شبهه مصداقی است که علی جمیع المبانی لا یجوز التمسک بالعام فی شبهه مصداقیه. این حاصل اشکال فنی که مدرسه میرزا نائینی قدس سره به شیخ فرمودن. حالا ببینیم آیا این اشکال تام نیست؟ میاد ان شاء الله.